سال 1352 بعد از 4 برابر شدن درآمد نفتی ایران، همه فکر می‌کردن با این پول‌ها چه کارهایی نخواهند کرد. عمرانی دارم صحبت می‌کنم، سوء استفاده منظورم نیست. از خود شاه گرفته تا دیگران. اما باید در مرحله اول می‌رفتید زیرساخت اقتصادیتان را قوی می‌کردید. می‌تواند زیرساخت انسانی باشد، می‌تواند فیزیکی باشد، ولی همه اینها را باید درست بکنید. کاملاً هم می‌شد درست کرد و با آن ما یک جهش بی‌نظیری بکنیم. شاید هم آن موقع دیگر درآمدمون واقعا بالا میرفت. یعنی به جای اینکه با همین درآمد سرشار نفتی مثلا بشود حدود 2300 تا 3000 دلار، مثلا میشد همون موقع 7 یا 8000 دلار، 10000 دلار. یعنی دیگر کاملا روشن بود داریم از عقب افتادگی میایم بیرون. شانس بزرگی بود که ایران دیگر عقب افتادگی رو برای همیشه کنار بگذارد. ولی متاسفانه از این فرصت واقعا استثنایی استفاده نکردیم و برعکس آن سیاستی که به خرج دادیم خودش عامل آشوب و به هم خوردن وضع اجتماعی، نارضایتی همه و سرانجام انقلاب شد. سلام، شما به 33 قسمت و 50 قسمت از فصل 3 پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون خلاصه کتاب هایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. کتاب امنیت و اقتصاد خاطرات علی نقی عالی خانی که موضوع این قسمت از پادکسته، جلد 4 از مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایرانه که به همت حسین دهباشی و نهادهای معتبری چون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهیه شده. ما قسمت 27 همین پادکست رو به جلد 2 از این مجموعه، یعنی خاطرات مرحوم شاپور آذربرزین، اختصاص دادیم. جناب دهباشی توضیحات کاملی درباره این مجموعه دادن که برای اطلاعات بیشتر ارجاعتون میدم به دقایق 4 تا 20 قسمت 27. دکتر علی نقی عالی خانی یکی از مهره های اصلی و بسیار تاثیرگذار در رشد اقتصادی دهه 40 ایران بود. دهه‌ای که ایران به طور میانگین شاهد رشد اقتصادی سالانه 11% و تورم 2.5% بود و سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان را بین سالهای دهه 60 میلادی تجربه کرد. آلی خانی 7 از این 10 رو در کابینه‌های علم، منصور و هویدا وزیر اقتصاد بود که با حمایت از بخش خصوصی نقش بزرگی در جهت‌دهی اقتصاد کلان و صنعتی شدن کشور بازی کرد که منجر به ایجاد صنایعی مثل ذوب آهن اصفهان، تراکتورسازی تبریز، ماشینسازی تبریز، موتور دیزل آذربایجان، موتور دیزل پرکینز تبریز، ماشینسازی عراق، ایران ناسیونال و ده ها صنعت دیگر شد. ما در این کتاب علاوه بر آشنایی با نقش عمده مرحوم عالی خانی در رشد اقتصاد و صنعتی شدن کشور که تقریبا نیمی از مباحث کتاب رو به خودش اختصاص داده، با دوره‌هایی از فعالیت عالی خانی در ساواک و دانشگاه تهران هم آشنا میشیم. اما به نظر من مهمترین وجه کتاب دوره‌ای است که عالی خانی به فعالیت دولتی پرداخته، یعنی سالهای بعد از کودتای 28 مرداد تا اوایل دهه 50 شمسی که مصادف میشه با دیکتاتوری 25 ساله محمد رضا شاه. کتاب از لحاظ تاریخی قابل اعتنا و مهمه، چرا که از یک طرف مرحوم عالی خانی به مدت 7 در کانون تصمیمات و سیاستگذاری اقتصادی ایران بود و رابطه بسیار نزدیک و دوستانه با علم و هویدا داشت و از طرف دیگه به مدت 2 و با تصدی ریاست دانشگاه تهران از نزدیک با خواسته های نسل جوان کشور ارتباط برقرار کرده بود. کتاب پر از شرح وقایع و شخصیت ها از دید عالی خانی است و استفاده مؤثر و به جای جناب دهباشی از مصاحبه دیگری که توسط بنیاد مطالعات ایران و مرحوم عالی خانی انجام شده، اطلاعات کتاب رو کامل تر میکنه. همچنین پانویس ها و شرح حال مختصر بسیاری از شخصیت ها و اسنادی که در کتاب آورده شده اون رو تبدیل به اثری ارزشمند در حوزه تاریخ معاصر ایران کرده که اطلاعات بسیار زیادی رو در بر میگیره. من در ادامه این پادکست به بخش بسیار کوچکی از این اطلاعات اشاره و ازتون دعوت میکنم که اگر علاقه من به تاریخ معاصر ایران هستید، مطالعه این کتاب رو از دست ندید. من در انتهای این قسمت و همچنین در توضیحات پادکست روش‌های تهیه کتاب و منابع دیگری که از مرحوم عالی خانی موجوده رو معرفی میکنم. دکتر علی نقی عالی خانی سال 1307 در نزدیکی ابهر به دنیا اومد. در سال 1325 از دبیرستان البرز در رشته ادبی فارغ التحصیل شد و بعد به دانشگاه تهران رفت و از آنجا لیسانس علوم سیاسی گرفت. اواخر 1328 به فرانسه رفت و ابتدا در رشته حقوق بین الملل دیپلم مطالعات عالی و سپس دکترای دولتی فرانسه در رشته اقتصاد رو گرفت. دوران تحصیل عالیخوانی در دانشگاه تهران مصادف بود با قائله آذربایجان. بعد از جنگ جهانی دوم بلشویک‌ها که به دنبال افزایش نفوذشون در ایران و خصوصاً گرفتن امتیاز مشابه انگلیس در نفت شمال بودند، با حمایت از فرقه دموکرات به رهبری سید جعفر پیشه‌وری که به دنبال خودمختاری آذربایجان بود، سعی داشتند به حکومت مرکزی فشار بیارن تا امتیازات لازم رو بگیرن. حزب توده هم تبدیل شده بود به حافظ منافع شوروی در ایران و از خودمختاری آذربایجان و امتیاز نفت شمال حمایت میکرد. با حمایت کامیون‌های پر از سرباز روسی میتینگ‌های خیابانی راه می‌انداخت و مخالفان امتیاز دادن به شوروی مثل مرحوم مصدق رو با استفاده از مطبوعاتی که در اختیار داشت مورد حمله قرار می‌داد. این پیوستگی حزب توده به شوروی و یا به قول خودشون کمونیسم بین الملل بعدها باعث شد افراد ملیگرایی مثل عالیخوانی هیچ وقت نظر مثبتی به سوسیالیست و چپگرایی نداشته باشند. عالیخوانی تعریف میکنه: حالا که سنی از همه ما گذشته، وقتی با برادرم که آن زمان کمونیست بود و یا با دوستان دیگری که کمونیست بودن صحبت میکنم، میبینم در ورای همه اینها همه ما به شدت ناسیونالیست بودیم، ولی هر کدام دنبال یک راهی میگشتیم که کشورمان را نجات بدهیم و الا در میهن‌پرستی هیچ کدام ما تردیدی نبود. نکته‌ای که در این کتاب عالیخوانی به خوبی بهش اشاره میکنه شرایطیه که حزب توده تونست خودش رو بین مردم و خصوصا کارگرا جا بندازه. در شرایط اشغال ایران که کل سیستم رضاخانی فرو پاشیده بود و کشور دوباره دچار ناامنی و هرج و مرج شده بود، عده‌ای که این وضع براشون قابل قبول نبود تحت تأثیر تبلیغات حزب توده قرار می‌گرفتن. دقیقاً هم نمی‌دونستن چی میگن، چون ترجمه‌های درستی از منابع کمونیستی موجود نبود و شاید به غیر از کادر رهبری و ایدئولوگ‌های حزب عملاً اعضا چیزی از کمونیسم نمی‌دونستن. اما چون از مارکس و انگلس نقل قول می‌کردن، حرفاشون دهن‌پرکن بود. در مقابل هم پان ایرانیست‌ها بودن که موضع ملی‌گرایی داشتن، اما اونها هم بعدها مقداری تندروی در مواضعشون به وجود اومد. فاصله گرفتن عالیخوانی از مارکسیسم فقط موضع حزب توده در زمینه قائل آذربایجان و ملی شدن صنعت نفت تا قبل از سی تیر نبود، بلکه مطالعه کتاب‌های مارکسیسم به زبانی قابل فهم سبب شد متوجه نظریات اقتصادی مارکسیسم بشه و از نظر او تئوری‌های مارکسیسم زمانی مطرح شده که اقتصاد تازه در حال شکل‌گیری بوده و اساتید اقتصاد هم با اینکه ممکن بود تمایل چپی داشته باشند، اما این تئوری‌ها را در زمینه اقتصاد قبول نداشتند. عالیخوانی که ملی‌گرای افراطی بود، بعد از سفرش به فرانسه، خواه‌ناخواه تحت تأثیر سوسیالیسم فرانسوی که کاری با مارکس نداره قرار می‌گیره، که لزوم کمک به ناتوانان و کاهش شکاف درآمدها از مشخصه‌هاشه. این فضا باعث شد کمی از ملی‌گرایی افراطیش کاسته بشه و به نوعی میهن‌پرستی متعادلتر، منسجمتر و عمیق‌تر دست پیدا کنه. البته این نوع سوسیالیسم به خاطر اعتقاد به اینکه دولت باید خیلی از کارها را انجام بده خطرناک بود. عالیخوانی 7 سال در فرانسه بود و مهمترین اتفاق ایران اون زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت بود. عالیخوانی هم مثل اکثر ایرانی‌ها مصدقی بود، اما بعد از مدتی اعتقاد داشت مصدق در کار خودش گیر کرده و کاری انجام نمیشه. مصدق توانایی بسیج مردمی رو داشت، اما توان رهبری مردم به سمت هدف رو نداشت، چون تحت تأثیر مردم بود و یک رهبر سیاسی بزرگ نباید تحت تأثیر مردم باشه و میبایست پیشنهاد بانک جهانی که خودش هم قبول داشت رو به مردم اعلام میکرد. به همین دلیل این جنبش که میتونست ایران رو به دموکراسی برسونه شکست خورد. عالیخوانی بعد از اتمام تحصیلاتش در سال 1336 به تهران برگشت و در ساواک که تازه تشکیل شده بود و نخست وزیری خوانده میشد، در قسمت اطلاعات خارجی بخش اقتصادی مشغول به کار شد. عالیخوانی اطلاع درستی از این سازمان نداشت و در قدم اول با پاکروان ارتباط گرفته بود که خیلی هم خوشش آمده بود. عالیخوانی پاکروان رو مردی روشنفکر، فرانسه بلد، تاریخدان، ریاضیدان و فلسفه بلد توصیف میکنه و معتقد بود پاکروان میتونه در دانشگاه ریاضی و تاریخ درس بده. آلیخانی تعریف میکنه که آنر فونتن سردبیر روزنامه لوموند دوست صمیمی پاکروان بود و زمانی که پاکروان به عنوان سفیر فرانسه منصوب شد یکی از لذتهاش این بود که پیش پاکروان بره و بشینه و حرف بزنه. شخصیت پاکروان باعث شد آلیخانی برخلاف هشدارهای اطرافیان وارد نخست وزیری بشه. اما در ادامه میگه بعد متوجه شدم آن دستگاهی که مرا قبول کرد اسمش سازمان اطلاعات و امنیت کشور است و اداره‌ای دارد به نام اطلاعات خارجی که در آنجا اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره درباره کشورهای دیگر را گرد آورده و تجزیه و تحلیل می‌کند و به اطلاع شاه و نخست وزیر و دیگر مقام‌های مسئول دولت می‌رساند. از این گذشته ارتباطاتی که به علت حساسیت باید محرمانه بماند از راه این اداره صورت می‌پذیرد، مانند تماس با اسرائیل و شیخ نشین‌های خلیج فارس. مسئولیت من این بود که به مسائل اقتصادی مربوطه رسیدگی کنم. هدف ایران در اون زمان گسترش نفوذ در شیخ نشین‌ها و رویارویی با جاه طلبی‌های جمال عبدالناصر و میلیون عرب بود. پان عربیسم ناصر در واقع دشمن مشترک ایران و اسرائیل بود. ناصر در کتابی به نام فلسفه انقلاب به تفصیل در مورد جدا کردن خوزستان از ایران و الحاقش به سرزمین‌های عربی حرف زده بود و با اینکه به قول آلیخانی مدیر درجه یک و افسر لایقی بود اما از فلسفه چیزی نمی‌دونست و مهمل نوشته بود. اما واکنش جامعه ایرانی به ناصر مثبت بود چون دشمن اسرائیل بود و اینکه اساساً اطلاعی از مواضع ناصر در قبال ایران نداشتند. آلیخانی این عدم اطلاع جامعه ایرانی رو در نبود دموکراسی در کشور می‌دونست که اجازه فکر کردن و به نتیجه رسیدن رو به مردم نمی‌داد و حکومت سعی داشت سلیقه خودش رو در مسائل به زور اعمال کنه. اون موقع اختیار شیخ نشین‌های خلیج فارس با انگلیس بود و مذاکرات رسمی باید از طریق انگلستان صورت می‌گرفت. اما شیخ نشین‌های خلیج فارس که می‌خواستن مستقل باشن، سعی می‌کردن به صورت خصوصی و مخفیانه با ایران ارتباط برقرار کنن. به همین دلیل ساواک مذاکرات رو انجام می‌داد و دولت ایران رسماً وارد مذاکره نمی‌شد چون موجبات اعتراض انگلستان رو فراهم می‌کرد. یکی از این مذاکراتی که در زمان آلیخانی انجام شد، مذاکره جهت اکتشاف نفت در ابوظبی بود. قرارداد مهمی که از دست رفت. پادشاه ابوظبی که قصد داشت در کشور اصلاحاتی انجام بده اما منابع لازم برای این کار رو نداشت، از ایران درخواست میکنه که مطالعاتی در زمینه اکتشاف نفت در ابوظبی انجام بده. از طرف ایران کارشناسانی برای این منظور فرستاده میشن، اما به دلیل بی‌تجربه بودن نمیتونن نفت پیدا کنن. اتفاقی که اگر میافتاد شاید سرنوشت خلیج فارس رو به کلی عوض میکرد و شاید نفت دبی رو هم ایران استخراج میکرد. یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد این اتفاق نیفته این بود که متخصص به تعداد کافی در کشور وجود نداشت و کسانی که واقعا در کارشون خبره بودن مشغول کارهای مهمتری بودن. رابطه با اسرائیل کار دیگه‌ای بود که در زمان حضور آلیخانی در ساواک انجام شد. رابطه با اسرائیل به زعم آلیخانی به نفع ایران بود، چرا که اولا دشمن مشترکی مثل ناصر داشتن و در ثانی خدماتی که اسرائیل میتونست ارائه بده به شدت مورد نیاز ایران بود. اسرائیلی‌ها پیشرفت‌های مهمی در کشاورزی، راهسازی و ساختمانسازی کرده بودند و کیفیت کارشون در حد کشورهای پیشرفته بود. دیدی که آلیخانی از اسرائیل 1337 میده دید مثبتیه. البته اضافه میکنه اسرائیل اون موقع با اسرائیل الان فرق داشت و جنایاتی که در این دو دهه اخیر انجام داده دیدش رو نسبت به این کشور تغییر داده. اما آلیخانی اشتباه میکرد و اسرائیل از بدو استقلال یعنی سال 1327 جنایت‌های متعددی رو علیه مردم فلسطین انجام داده بود، مثل کشتار تنتوره که طی اون ارتش اسرائیل 250 فلسطینی رو قتل عام کرد و اینها شامل کشتارهایی که توسط گروه‌های تروریستی صهیونیست قبل از استقلال اسرائیل میشه نیستن. بعضی رهبران این گروه‌های تروریستی مثل مناخیم بگین بعدها نخست وزیر و اکثر اعضای این گروه‌ها وارد ارتش اسرائیل شدند. یکی از معروف‌ترین کشتارهای این گروه‌های تروریستی کشتار دیر یاسینه که طی اون 107 روستایی کشته شدند. با همه اینها ایران با اسرائیل وارد همکاری اقتصادی و سیاسی میشه که یک نمونه از همکاری‌های اقتصادیش طرح دشت قزوین بود. ایران هم در مقابل به اسرائیل نفت می‌فروخت. آلیخانی یک سال بعد از این مذاکرات یعنی سال 1338 چون فضای ساواک رو خیلی بسته میدید و نمیخواست وقتش رو فقط متوجه مسائل اسرائیل و خلیج فارس کنه از ساواک استعفا داد و با توجه به رفاقتی که با هویدا در ماجرای نفت ابوظبی ایجاد کرده بود به شرکت نفت رفت و در بخش غیر صنعتی شرکت نفت مشغول به کار شد. کار علی خانی در این قسمت کمک به افرادی بود که از شرکت نفت بازخرید شده بودند. به این صورت که به این افراد طرح‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شد تا به وسیله این طرح‌ها با پول بازخریدشون کسب و کاری را اندازی کنند که احتیاج شرکت نفت بود. در حقیقت کمک می‌کردند تا بخش خصوصی به وجود بیاد که کارهای جانبی شرکت نفت را انجام بده و با این کار هم به آبادانی منطقه کمک کرده باشند و هم احتیاجات شرکت نفت را برطرف کرده باشند. مثلا به کسی کمک میکردن تا هتل بسازه و شرکت نفت برای نیروهاش از این هتل استفاده کنه. همزمان با این فعالیت ها علی خانی به صورت پاره وقت در اتاق بازرگانی هم مشغول به کار شد. فعالیت در شرکت نفت و ارتباط با بازرگانان باعث شد وقتی علی خانی به وزارت اقتصاد منصوب شد تا حد زیادی نسبت به وضعیت کسب و کار، بخش خصوصی و صنعت کشور اطلاعات داشته باشه. مثلا این نگاه به بازرگانان رو ببینید که چقدر منطقیه. آقای دهباشی میپرسه به نظرتون بازرگان ایرانی همچنان که به فکر سود خودش بود سود ایران و سود ملی را هم در نظر میگرفت؟ و علی خانی در جواب میگه هیچ بازرگانی در هیچ نقطه دنیا اینطوری فکر نمی کند. میخواهد آمریکایی باشد یا انگلیسی باشد یا روس یا ایرانی. اصلا باور نکردنی است تقلب هایی که بخش خصوصی میکردند. آنها اگر بگویند برای میهن این کار را میکنیم باید زد توی دهنشان که آقا تو راجع به کار خودت حرف بزن. و من این کار را میکردم. میگفتم خواهش میکنم راجع به میهن صحبت نکنید و مورد خودتان را بگویید. یعنی اینها تعارف است. محیطی که در آن شما با پول سر کار دارید، پول میآورید، سرمایه گذاری میکنید و میخواهید پول سازی کنید، یک محیطی است که این مسائل اخلاقی مطرح نیست. نمیخوام بگویم منکرش میشوند، ولی به این صورت حاد مطرح نیست. بنابراین شما باید یک سیستمی داشته باشید که آن سیستم اجازه این را ندهد که کسی تقلب بکند. یا اگر تقلب کرد واقعا بتوانید اینها را اگر گیر آوردید بی‌رحمانه تنبیه بکنید. در بین سالهای 36 تا 40 به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت‌های شریف امامی و اقبال اقتصاد به قول علی خانی دچار رکودی کوچک شده بود. رکودی که ریشه صنعتی و کشاورزی نداشت و روی بازرگانان تأثیر گذاشته بود. کشور دچار کسر بودجه و بدهی‌های خارجی شده بود. و دولت ارز لازم رو برای اداره کشور در اختیار نداشت تا اینکه دولت امینی سر کار اومد. علی خانی میگه یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث شد شاه امینی رو به نخست وزیر قبول کنه همین رکود بود، چرا که بانک جهانی پرداخت وام به ایران رو منوط به این کرده بود که دولتی سر کار بیاد که مشخص باشه جلوی ریخت و پاشای ارزی رو خواهد گرفت و برنامه داره. همزمان با این رکود طرح اصلاحات ارزی هم شروع شد. علی خانی به شدت از مرحله اول اصلاحات ارزی که به دست امینی و ارسنجانی انجام شد دفاع میکنه، چون هم باعث شد سیستم ناعادلانه املاک اصلاح بشه و هم بهره‌وری کشاورزی بالا بره. در اون دوران ملک بیشتر جنبه پرستیج داشت و تجار املاک رو بیشتر برای سرمایه گذاری خریداری میکردن، نه به این منظور که در اون کار جدی کشاورزی انجام بدن. با اصلاحات ارزی املاک به کسانی میرسید که شغلشون کشاورزی بود. شاه هم به طور موثری وارد شد. شاه از اصلاحات ارزی میترسید چون نگران بود مالکان بزرگ براش مشکل ایجاد کنند. اما وقتی وارد کار شد فهمید که اینطور نیست. ولی در ادامه زیاده روی کرد و اصلاحات ارزی رو به جای بدی کشوند. یه اتفاق مثبت دیگه که در پی اصلاحات ارزی اتفاق افتاد تأسیس شوراهای روستایی بود. مردم روستایی در انتخاب میکردن و هر کس بنا به درآمدش سهمی به این شورا میداد تا برای روستا کار انجام بشه. خیلی هم طرح موفق و تاثیرگذار بود و میتونست پایه‌ای باشه هم برای حفظ حکومت و هم ایجاد دموکراسی در ایران. چون اولا دهقانایی که به این صورت به آزادی اقتصادی رسیده بودن محافظه‌کار می‌شدن و سعی نمی‌کردن نظم موجود رو به هم بزنن. و ثانیا این کار باعث افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی می‌شد و شروع یک دموکراسی بود که به صورت تدریجی باعث ایجاد تغییر بشه. خلاصه این کار در زمان علم انجام شد ولی 2 سال بعد در زمان منصور متوقف شد. چون وزیر کشاورزی وقت اعتقاد داشت که باید همه چیز از مرکز کنترل بشه و شاه هم از این طرز فکر خوشش می اومد چون به اصالت فکر مردم اعتقادی نداشت. این طرز فکر بارها در کتاب به مناسبت‌های مختلف بیان میشه و علت اصلی این طرز فکر رو علی خانی در وجود نفت میدونه، چون دولت پول داشت و فکر میکرد از همه بیشتر میفهمه، در حالی که اگر درآمد دولت بر پایه مالیات و از مردم بود به این راحتی نمیتونست نظر مردم رو نادیده بگیره. بعد از اینکه شاه رهبری اصلاحات و صنعتی شدن کشور رو به دست گرفت و نشون داد که بدون وجود امینی هم میتونه برای اصلاحات قابل اعتماد باشه، این قدرت رو پیدا کرد که امینی رو از نخست وزیری عزل و به جاش علم رو مسئول تشکیل کابینه کنه، که از وجود امینی و ارسنجانی که تبدیل به رقیب شده بودن خلاصی پیدا کنه. ارسنجانی به گفته عالی‌خانی کسی بود که اصلاحات ارضی رو با لیاقت انجام داد، ولی اگر کارش ادامه پیدا میکرد به توسعه اقتصادی ایران ضربه میزد. ارسنجانی تبدیل به قهرمان اصلاحات ارضی شده بود و خیلی خوب نطق میکرد. شاه هم تحمل قهرمان نداشت و برای همین از وزارت خلعش کرد. قبل از روی کار آمدن دولت اسدالله علم، اختلاف شدیدی بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشت. بازرگانان در کار ایجاد صنعت مشکل ایجاد می‌کردند، چون صنعتی شدن کشور به ضررشون بود. اکثر بازرگان‌ها از دولت ارز می‌گرفتن، مقداری از ارز رو برای خودشون برمی‌داشتن و با مابقیش جنس وارد می‌کردن. چون دولت اطلاع درستی از قیمت‌ها نداشت، به راحتی فریب می‌خورد. برای اینها اصلا به صرفه نبود که مثلا آهن رو از ذوب آهنی در ایران بخرند. شاه در مواجهه با این اختلافات دستور داد تا این دو وزارتخانه در هم ادغام بشن و کسی مسئول اون بشه که اقتصاد رو خوب بلد باشه و در آمریکا تحصیل نکرده باشه، تا نگن این کار رو هم سپردن به آمریکایی‌ها. جهانگیر تفضلی که اون موقع مشاور دربار بود، عالی‌خانی رو معرفی می‌کنه. عالی‌خانی چهره شناخته شده‌ای در دولت نبود و وقتی قرار میشه به عنوان وزیر انتخاب بشه از ساواک دربارش تحقیق میکنن. ساواک هم اطلاعات غلطی بهشون میده. مثلا میگه زبان دوم عالی‌خانی انگلیسی است، در حالی که فرانسه بود. و از این دست اشتباهات که نشون میداد گزارشات ساواک چقدر پرت بود. عالی‌خانی درباره ساواک هم میگه مخصوصا در آستانه انقلاب کلاً سررشته امور از دستشون خارج شده بود و اصلا نمیدونستن مخالفان حکومت کیا هستن. یکی از دلایلش رو من اینطور تصور میکنم که ساواک بیش از حد به گزارشات مخبرهاش اعتماد داشت و اونها در قالب موارد اطلاعات غلط به ساواک میدادن، یا اطلاع درستی از اتفاقات نداشتن و یا مغرضانه خبر میفرستادن. مثلا در مورد عالی‌خانی که بعدها در وزارت اقتصاد کلی دشمن برای خودش تراشید، از این دست اطلاعات غلط و مغرضانه زیاد دیده میشه. عالی‌خانی در برابر پیشنهاد وزارت دو سوال از علم میکنه. اول اینکه آیا برنامه خاصی دارید که به من این پست رو پیشنهاد دادید؟ علم در جواب میگه نه، ما از تو میخوایم دکتر یالمار شاخت ایران باشی. دکتر شاخت بین سالهای 1934 تا 37 وزیر اقتصاد آلمان نازی بود و 13 سال ریاست رایشبانک آلمان رو به عهده داشت و از اقتصاد بسیار ضعیف آلمان اقتصادی پویا و قدرتمند ساخت که به صنعتی شدن و بازسازی مجدد این کشور منجر شد. دکتر شاخت 3 بار به ایران آمد. یک بار در زمان رضا شاه جهت بهبود اوضاع اقتصادی ایران، یک بار به دعوت دکتر مصدق به منظور ارائه طرح اقتصاد بدون نفت و یک بار هم بعد از دکتر مصدق برای ارائه پیشنهاداتی که دکتر مصدق از او خواسته بود، ولی به پیشنهاداتش توجهی نشد. سوال دوم که عالی‌خانی از علم پرسید این بود که برای انتخاب همکارهام باید از کسانی استفاده کنم که شما معرفی میکنید، چون اگر اینطور باشه من نمیتونم کار کنم. که علم هم در جواب گفته بود شما اختیار تام دارید و به قول عالی‌خانی علم تا آخر پای حرفش ایستاد و هیچ دخالتی در کار عالی‌خانی نکرد. عالی‌خانی در بعد ورود به وزارت اقتصاد و به خاطر آشنایی با فضای اقتصادی کشور به واسطه کار در اتاق بازرگانی با مشکلات آشنا بود و میدونست در چه زمینه‌هایی باید کار صورت بگیره. اول حمایت و دخالت دولت در تولید داخلی بود. دوم مبارزه با عدم تعادلی بود که در فضای اقتصادی کشور وجود داشت. به این معنا که اکثر فعالیت‌ها در چند نقطه متمرکز شده بود و این جریان دو ضرر عمده داشت. یکی ایجاد شهرهای بزرگ که مشکلات خودشون رو داشتن و مدیریت اونها کار مشکلی بود و دومی محرومیت اغلب مناطق کشور. سومین کاری که باید انجام می‌شد حمایت و گسترش صنایع کوچک و دستی بود. چرا که راه افتادن صنعت کشور زمانبر بود و تا این اتفاق می افتاد مردم باید کار می داشتن. و نکته آخر این که باید اقتصاد ایران متنوع می شد و از وابستگی به نفت نجات پیدا می کرد. همه این کارها نیازمند اطلاعات بود. اطلاعات از وضع اقتصادی کشور، از میزان صادرات و واردات، از صنایع دستی کشور و ظرفیت هایی که کشور داشت و می شد با توسط به اونا سند ایجاد کرد. اولین کار عالی‌خانی در وزارت اقتصاد جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق بود و برای این منظور جمعی از متخصصان اقتصادی، مهندسان و کارشناسان فنی را دعوت به همکاری کرد تا جهتگیری اقتصادی ایران رو مشخص کنند. شاخص‌ترین این افراد دکتر محمد یگانه بود که به دعوت عالی خانی از کار در سازمان ملل استعفا داد و معاون وزیر اقتصاد و مسئول قسمت بررسی‌های اقتصادی شد. یکی از اولین کارهایی که در این قسمت انجام شد، تهیه آمارهای دقیق از میزان صادرات و واردات، میزان تقاضا، مصرف و قیمت‌ها بود. آمارهایی که باعث می‌شد وزارت اقتصاد دیدی درست و واقع‌گرایانه به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشه. این آمارها مشخص می‌کرد کشور چه چیزهایی رو وارد می‌کنه و این واردات چه خروجی در اقتصاد ایران دارن. مثلا اگه کود وارد می‌کنیم، آیا ارزشش رو داره خودمون تولید کنیم و دیگه وارد نکنیم؟ به این ترتیب جاهای خالی برای سرمایه‌گذاری در صنعت مشخص می‌شد و از دل همین تحقیقات بود که صنعت پتروشیمی در ایران به وجود اومد. نتیجه دیگه‌ای که این تحقیقات داشت این بود که مشخص شد ایران به دلیل کمبود آب و کمبود زمین‌های حاصلخیز امکانات توسعه کشاورزیش محدوده. پس باید در زمینه خدمات و صنایع کاری انجام می‌شد. این صنایع در درجه اول در خدمت کشاورزی و بعد معادن کشور. برای حمایت از تولید داخلی واردات اجناسی که در ایران تولید می‌شد رو محدود یا ممنوع کرد. مقررات صادرات و واردات جوری تنظیم شد که امکان تقلب در گمرک کم بشه و جلوی فسادهای این شکلی گرفته بشه. واردات خیلی چیزها رو هم که بیدلیل ممنوع شده بود آزاد کرد، مثل اتومبیل که ممنوعیت وارداتش منجر به مونتاژ شده بود. مونتاژی که همه قطعات از خارج می اومد و فقط در ایران پیچاش سفت می شد. این کار باعث می شد ارز بیشتری خارج بشه و عده‌ای بی جهت پولدار بشن. این اقدامات اثرات مثبتی داشت اما باعث دلسردی بازرگانان شد و این با هدف عالی‌خانی که حمایت و تشویق بخش خصوصی بود تعارض داشت. البته این اشتباهات بعدتر اصلاح شد و به گفته عالی‌خانی نمیشه از الگوهای اقتصادی برای رشد و توسعه استفاده کرد. الگوهای اقتصادی بیشتر به کار آنالیز می‌خونن و در عمل باید عقل سلیم به کار گرفته بشه. امکانات و محدودیت‌ها دیده بشه و از این دست موارد. مسلماً در مواردی اشتباه هم اتفاق میفته که باید اصلاح بشه. به نظر من عالی‌خانی نگاهی منطقی و درست به مسائل داشت و من این نگاه رو به شدت پسندیدم، چون اولا مشاهده‌گر خوب بود. یعنی به جای قضاوت اول نگاه میکرد که چه اتفاقی در حال وقوعه. مثلا قبل از عالی‌خانی بر واردات از ژاپن تعرفه گمرکی گذاشته بودند، چرا که ژاپن چیزی از ایران وارد نمیکرد و مسئولان اقتصادی کشور میخواستن ژاپن رو با این کار تنبیه کنن. عالی‌خانی این تعرفه رو برداشت، چرا که معتقد بود اولا برای ژاپن مهم نیست و این تعرفه باعث رقابت کالای ژاپنی با همتای اروپایی یا آمریکایی خودش در ایران نشده بود و در ثانی ما چیزی برای صادر کردن به ژاپن نداشتیم. نمونه دیگه این دید زمانی بود که مجبورش کردن برای حضور در دولت منصور عضو حزب ایران نوین بشه. عالی‌خانی خودش رو فریب نمیداد که با این کارها میشه دموکراسی در کشور حاکم کرد و علناً میگفت که نباید ادا در بیاریم. باید شرایطی که در اون زندگی میکنیم رو قبول کنیم. باید دید در این شرایط چه کار میشه انجام داد که به نفع کشور باشه. عالی‌خانی با این دست اقدامات در بعد و ورود به وزارت اقتصاد کلی دوست و دشمن برای خودش ساخت. خودش میگه شما در زندگی اگر بخواید در هر رشته کار مثبت انجام بدهید، یک عده‌ای با شما مخالفن. یک عده‌ای خیلی مخالفن که اسمشان را میگذاریم دشمن. یک عده‌ای هم کمتر مخالفن، ولی به هر حال همیشه مخالف داری. اگر یک موقعی کسی آمد و به شما گفت من در عمرم هیچ دشمنی نداشتم، معنیش این است آدم بیبو و بیخاصیتی بوده است. آدمی که در زندگیش عقیده‌ای دارد، اعتقادی به چیزی دارد، خواه ناخواه با عقیده و نظر دیگران برخورد پیدا می‌کند. عالی‌خانی به شدت حامی بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و طرفدار بازار آزاد بود و معتقد بود دولت نباید در تعیین قیمت‌ها مداخله داشته باشه و بازار خودش باید نرخ‌ها رو معین کنه. این کار باعث می‌شد کشاورز، صنعتگر و تولیدکننده داخلی برای گسترش کارش انگیزه داشته باشه و اقتصاد رشد کنه. اما در این راه مخالفانی داشت که مهم‌ترین‌هاشون شاه و هویدا بودند. اینها از یک جهت اعتقاد داشتن که تولیدکننده داخلی ورای سود و زیان ابتدا باید به فکر کشور خودش باشه، که در خیلی موارد اصلا به صرف تولید کننده داخلی نبود. برای مثال دولت گندم را از کشاورزا ارزون می‌خرید تا قیمت نان در شهرها افزایش پیدا نکنه، چرا که هویدا خودش رو دولت شهرنشین‌ها می‌دونست و اعتقاد داشت وقتی نارضایتی به وجود میاد این شهرهاست که مهمن، نه روستاها. از جهت دیگه به کار بخش خصوصی اعتقاد نداشتن. می‌گفتن اینها کار بلد نیستن، و لیاقت انجام کارهای بزرگ رو ندارن. آلی خانی اما در جواب میگفت دولت ابتدا میتونه خیلی از صنایع بزرگ رو ایجاد کنه و سپس به بخش خصوصی واگذار کنه، مثل کاری که دولت هندوستان در زمینه ذوب آهن انجام داد. چند ماه بعد از تشکیل کابینه اسدالله علم در سال 41 اعتراضات 15 خرداد 42 به وجود آمد. به اعتقاد علی خانی این اعتراضات به خاطر اصلاحات ارضی اتفاق افتاد که باعث نارضایتی مالکان بزرگ، رؤسای ایلات و بعضی از روحانیون شده بود. یک عده از روحانیون معتقد بودند این کار از لحاظ شرعی ایراد داره، چون زمین‌ها متعلق به مردمه و نباید ازشون گرفته بشه. و عده دیگه هم به دلیل منافع شخصی مخالف بودند، چون از زمین‌های وقفی سود می‌بردند. شاه و علم قبل از شروع اعتراضات متوجه جو متشنج جامعه بودند و می‌دونستند که قرار اعتراضاتی انجام بشه و برای این اتفاق از قبل آماده شده بودند. سخنرانی تند امام خمینی در 13 خرداد 42 و سپس بازداشت ایشون این جرقه رو زد، ولی با سرکوب شدید توسط دولت علم مواجه شد. شاه چون نمی‌خواست خودش مسئولیتی داشته باشه، اختیار سرکوب رو به علم داده بود و این تنها باری بود که با میل خودش اجازه داد کسی جز خودش به ارتش دستور بده. به گفته علی خانی، علم با خونسردی تمام 15 خرداد رو نه فقط در تهران که در کل ایران سرکوب کرد. بنابر آمار رسمی در این اعتراضات 86 نفر کشته و 193 نفر مجروح شدند. بعد از 15 خرداد علم به وزیران اقتصاد، دادگستری و کشور مأموریت داد که میزان تلفات جانی و مالی اعتراضات رو مشخص کنند. این سه وزیر گروهی رو به نمایندگی خودشون انتخاب کردن تا این کار رو انجام بدن. وزیر دادگستری یکی از قضات قدیمی و محترم دادگستری رو معرفی کرد. وزارت کشور به توصیه علی خانی ستاره فرمان فرماییان رو انتخاب کرد که در اون زمان مدرسه عالی خدمات اجتماعی رو اداره میکرد. خود علی خانی هم حاج آقا رضا مجد رو که در بازار سنتی تهران بسیار مورد احترام بود به عنوان نماینده انتخاب کرد. این گروه بعد از چند هفته بررسی دقیق پیشنهاد جامعی به نخست وزیر دادند. دولت علم بر پایه همین پیشنهاد برای خانواده‌هایی که سرپرست خودشون رو از دست داده بودند مقرری تعیین کرد و هزینه تحصیل کودکان خانواده رو بر عهده گرفت. تا فرارسیدن انقلاب هنوز هم خانواده‌هایی بودند که از این بابت از نخست وزیری حقوق ماهیانه دریافت می‌کردند. قیام 15 خرداد و اختیاراتی که شاه به علم داد زمینه‌ای شد برای تغییر دولت. اول اینکه شاه همیشه از افراد قوی در سیاست می‌ترسید و دوم اینکه آمریکایی‌ها فشار آورده بودند که کشور باید به سمت دموکراسی و حکومت حزبی حرکت کند. این کار از علم بر نمی‌آمد، چون منصور بیشتر مورد پسند آمریکایی‌ها بود. به گفته علی خانی، علم یکی از معدود مسئولان ایرانی بود که کشور را می‌شناخت و اطلاع دقیقی از مناطق محروم و دورافتاده کشور داشت. در نظرهایی که ارائه می‌کرد عقل سلیم به کار می‌برد و کمتر از اون چیزی که میدونست حرف میزد. با قاطعیت عمل میکرد و مرد روزهای سخت بود. از همکاران و وزیران خودش با قاطعیت حمایت میکرد و اجازه میداد کار خودشون رو انجام بدن. البته در جاهایی هم زینف بود و استفاده مالی میبرد و همچنین دوست نزدیک و مورد اعتماد شاه بود و به معنای واقعی کلمه خان بود و همیشه وفادار. علی خانی برخلاف میلش و به دستور شاه باید در کابینه منصور میموند. او از ابتدا دیدی منفی به منصور داشت و به نظرش آدمی سطحی، جاه طلب و کم سواد می‌رسید که خوب میتونست اندک دانشی رو که داشت پروبال بده، ولی نطق‌هاش در عین جذابیت از محتوا تهی بود و خصوصا در مجلس با غرور و تبختر صحبت می‌کرد. رابطه نزدیکی با آمریکایی‌ها داشت و مثل پدرش که شیفته انگلیس بود، شیفته آمریکا بود، یا به عبارتی از آمریکا می‌ترسید. خیلی اهل نشون دادن خودش بود. مثلا جلسه هیئت وزیران رو تا ساعت 2 بعد از نیمه شب ادامه میداد و به رادیو هم میگفت اعلام کنن که وزرا تا این موقع شب مشغول کار بودن. این کارها روی شاه تاثیر مثبت میذاشت. البته حسن علی منصور آدمی جدی در کار بود و چهره‌های جدیدی رو به سیاست ایران وارد کرد، اما محبوب نبود و همه هدفش نخست وزیری بود که به اون هم رسید و در کل از اون تیپ‌هایی نبود که علی خانی ملی‌گرا دوست داشته باشه باهاش کار کنه. علی خانی به درخواست شاه با منصور در کمال صمیمیت کار کرد و عضو حزب ایران نوین هم شد و منصور هم مشکلی برای عالی خانی به وجود نیاورد. از کارهایی که در زمان منصور انجام شد، سر و سامان دادن به صنایع دستی ایران بود که به تأسیس سازمان صنایع دستی منجر شد. وظیفه سازمان این بود که اولا مشکلات صنایع دستی شناخته شده را برطرف و به بازارپسندی اونا کمک کنه و در ثانی طرحی از صنایع دستی ایران تهیه کنه تا مشخص بشه چه چیزهایی موجوده و چه کارهایی در این زمینه میشه انجام داد. یکی از درخشان ترین این صنایع صنعت سفال لاله‌جیم بود. سفالی که اون زمان در لاله‌جیم تولید میشد خیلی ترد بود و زود میشکست و لعاب رو خوب نگه نمیداشت. برای حل این مشکل سازمان صنایع دستی کارشناسان از ژاپن و هند رو به ایران دعوت کرد و باعث شد سفال لاله‌جیم تبدیل به کالای بازارپسند و محبوب بشه. از این دست کارها برای صنایع کوچک و متوسط زیاد انجام شد. کمک وزارت اقتصاد به صنایع کوچک که قصد گسترش داشتن یکی از عواملی بود که به رشد اقتصادی 11% ایران طی 10 سال کمک کرد. یکی دیگه از اتفاقات خوبی که زمان عالی خانی افتاد توسعه روابط اقتصادی با بلوک شرق خصوصا شوروی بود. ایران خط لوله صادرات گاز به شوروی ایجاد کرد و در مقابل شوروی برای ایران ذوب آهن و ماشینسازی عراق رو ساخت. تا قبل از این قرارداد گاز ایران هدر می‌رفت و این خط لوله پایه‌ای شد هم برای گازسوز کردن خیلی از صنایع و هم گازرسانی به شهرها. در مقابل این صادرات ایران از شوروی عمدتاً مواد اولیه مثل دانه‌های روغنی می‌گرفت که در صنعت روغن نواتی استفاده می‌شد. بعد از ترور منصور، هویدا موقتاً نخست وزیر شد. هیچ کس هویدا رو جدی نمی‌گرفت. اما هویدا خیلی زود به همه ثابت کرد که آمده تا بماند. هویدا تحصیل کرده و با معلومات بود. گرم و زودجوش بود و اگر کسی رو شماتت میکرد بعداً به نحوی در صدد جبران برمیومد تا کدورتی بین خودش و دیگران باقی نمونه. اما اشکال اصلش این بود که در برابر شاه شدیداً مطیع بود و اگر شاه حرف اشتباهی میزد نظر خودش رو بیان نمیکرد. این کارش بیشتر از این که به ضرر خودش تموم بشه به ضرر کشور بود. شاه در مواردی که حرف مخالف خودش رو میشنید ناراحت میشد. اما میشد قانعش کرد. اما با حضور هویدا به این شکل آرام آرام شاه هم تغییر کرد و به جای رسید که علم دوست نزدیک شاه هم دیگه نمیتونست حرفش رو رک بزنه و میگفت عالی خانی، این شاه آن شاهی که تو میشناختی نیست. من نمیتوانم با او مثل آن وقتهایی که تو یادت میآید صحبت بکنم. البته تنها هویدا مقصر نبود، همه آدمهای دستگاه مقصر بودن چون میخواستن سر کارشون بمونن و درآمد نفتی هم شاه رو دیوونه کرده بود و گمان میکرد این درآمد سرشار به خاطر وجود اون ایجاد شده و دیگران صلاحیت نظر دادن و تصمیم گیری در مورد مسائل رو ندارن. این رفتار شاه باعث شد کسانی در اطراف شاه باقی بمونن که جز تملق و پوشاندن واقعیت از دید شاه کار دیگری نداشتن. شاه ارتباط خودش رو با واقعیت از دست داد. دیگه صدای مردم رو نمیشنید و زمانی هم شنید که دیگه خیلی دیر شده.
من آگاه هم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم.
Thank you. اعتقادی که آلی خانی به بخش خصوصی و صنایع کوچک داشت در سیاستمداران بالادستی و حتی همکارهای خودش وجود نداشت و این تفاوت سلیقه مدام باعث استکاک بیشتر بین آلی خانی، شاه و هویدا میشد. آلی خانی باید مرتباً به درخواستهایی که از دربار یا نخست وزیر میومد نمیگفت و به شاه توضیح میداد که چرا این کار اشتباهه. یکی از مواردی که خیلی آلی خانی رو ناراحت کرده بود درخواست انحصار واردات کالای خاص برای امیر هوشنگ دولو بود. آلی خانی مخالف بود اما فشار زیادی از سمت هویدا وارد میشد و میگفت دولو مورد مرحمت شاه قرار داره و این کار باید بشه. اما آلی خانی قبول نمیکنه. این دست اتفاقات مثل درخواست امتیازات برای افراد خاص یا اعمال قیمت در بازار توسط دولت، توصیه برای این شخص یا آن مقام، آلی خانی رو به این جنبندی رسوند که چه دلیلی داره این همه انرژی و وقت صرف کنه برای مسائل این چنینی و سیستم هم هیچ ابایی از طرح این موضوعات نداره. در نتیجه تصمیم میگیره از وزارت استعفا بده و با اینکه مشکل اصلی آلی خانی با خود شاه بود، گفت با هویدا نمیتونه کار کنه. شاه هم گفت من هر کاری بخوایم براتون میکنم و میگم هویدا هر چی شما بگین همون انجام بده. سیستم شاه اینجوری بود که بگه من هیچ مسئولیتی ندارم و تقصیر من نیست. با اینکه تقریبا همه دستورات و تصمیمات رو خودش میگرفت، اما شهامت اخلاقی مواجهه با تصمیماتش رو نداشت و مسئولیت پذیر نبود. با اینکه به قول آلی خانی شجاعت فیزیکی داشت و در هر دوباری که ترور شد با خونسردی و شجاعت برخورد کرد و ملیگرا بود، اما نداشتن شهامت اخلاقیش باعث میشد جلوی آمریکایی‌ها سفت و سخت ایستادگی نکنه و پشت کسانی که بهش خدمت کرده بودن رو خالی کنه. مثلا در زمینه ارتباط با شوروی، این خود شاه بود که مذاکرات اولیه را انجام داد و دستور شاه بود که روابط اقتصادی ایران با شوروی گسترش پیدا کنه. اما وقتی آمریکایی‌ها از گسترش این روابط اظهار نگرانی می‌کردند، مسئولیت رو به گردن آلی خانی مینداخت. این جو در کنار حسادت پنهانی که هویدا به آلی خانی داشت، باعث شد شاه به راحتی با استعفای آلی خانی موافقت کنه. اما چون نمیخواست آلی خانی رو از دست بده، پیشنهاد کرد یا سفیر ایران در فرانسه بشه یا رئیس دانشگاه پهلوی یا رئیس دانشگاه تهران، که به گفته آلی خانی بدترینش یعنی ریاست دانشگاه تهران رو قبول میکنه. بعد از آلی خانی انصاری وزارت اقتصاد رو به دست گرفت. انصاری برخلاف آلی خانی اهمیتی برای صنایع کوچک و متوسط قائل نبود و کم کم تحقیقاتی که در وزارت اقتصاد انجام میشد رو تعطیل کرد. دوباره وزارت اقتصاد رو به بازرگانی و صنایع تجزیه کردند و تقریبا همه چیز برگشت به قبل از ورود آلی خانی به اقتصاد. اینجاست که کسانی که به واسطه حضور آلی خانی دستشون از امتیازهای ویژه قطع شده بود، وارد اقتصاد ایران شدند. مثل دکتر عیادی، پزشک مخصوص شاه، حجبر یزدانی و البته امیر هوشنگ دولو. بعد هم که قیمت نفت در سال 52 به شدت بالا رفت و به قول آلی خانی همه رو دیوانه کرد. آلی خانی بعد از ورود به دانشگاه تهران گمان میکرد دانشگاه هم دچار مشکل مدیریتی است که با تجربه‌ای که داره میتونه کار زیادی انجام بده. اصلاحات زیادی هم در کادر دانشگاه، انتشارات دانشگاه تهران و همچنین کتابخونه انجام داد. اما متوجه شد مشکل دانشگاه از جای دیگه ایه. آلی خانی میگه متوجه شدم من مطلقاً پرت بودم و متوجه نبودم دانشگاه چه محیطی است و تا چه اندازه هم دانشگاه به من مسائلی یاد داد که تا آن موقع به آن توجه نکرده بودم. تمام توجه من به توسعه اقتصادی بود، به توسعه صنعتی بود، به گسترش صادرات بود و غیره و فکر میکردم این کارها را که انجام میدهیم ایران آباد میشود. واقعا از جنبه اجتماعی و سیاسی کاری که داشتیم میکردیم غافل بودم. آلی خانی متوجه میشه تمامی این زحماتی که کشیده غالبا توسط مردم دیده نشده. به عبارتی مردم نمیخواستن این پیشرفت‌ها رو ببینن چون دموکراسی وجود نداشت. مردم وارد بازی نشده بودن و وقتی به مردم اهمیت داده نشه، اونها هم دستاوردهای اقتصادی و صنعتی رو مربوط به خودشون نمیدونن. آلی خانی مهندس بازرگان رو مثال میزنه که در کتاب انقلاب در دو حرکت گفته بود من بعد از انقلاب یک دفعه متوجه شدم چقدر شبکه برق در ایران توسعه پیدا کرده است. آلی خانی در جواب میگه خب آقای مهندس، شما که استاد دانشکده فنی بودید و ماشاءالله چشم هم داشتید، تا آن موقع شبکه برق را نمیدیدید؟ جوابش این است که نمیدید. یعنی وقتی شما تصمیم گرفته اید به خودتان بگویید در این دستگاه هیچ کاری انجام نمیشود و اینها هیچ کدام بلد نیستند دارن چه کار میکنن و غیره و غیره، چشمتان هم نمیبینند، واقعا نمیبینند. عالی خانی تبلیغات غلط رو عامل دیگه‌ای برای بی‌توجهی مردم به پیشرفت‌ها می‌دونه و میگه برخلاف دوران رضاشاه که تبلیغات متوجه عمل کرد بود، در زمان محمد رضاشاه این تبلیغات بیشتر متوجه شاه بود. اگر کاری در کشور انجام شده، شاه این کار رو کرده. به مرور این نحوه تبلیغات حالت مسخره به خودش پیدا میکنه و مردم هم توجهی به دستاوردها نمیکنن. در حالی که به قول عالی خانی در زمان اصلاحات ارضی اینطور نبود و مردم میدیدن که این کار مربوط به خودشونه و توجه میکردن. دوره‌ای که عالی خانی به دانشگاه تهران رفت، دوره‌ای بود که آرام آرام گروه‌های چپ وارد فاز مبارزه مسلحانه با رژیم شاه می‌شدند. دلیل این امر هم روشن بود. رژیم اجازه حرف زدن نمی‌داد و درد اصلی این بود. دانشگاه و مسجد تنها مکان‌هایی بود که افراد می‌تونستن بحث کنن و حرف بزنن که رژیم همین رو هم بر نمی‌تابید. و از عالی خانی می‌خواستن هم جلوی این بحث‌ها رو بگیره و هم باعث بشه که دانشجو بتونه خوب درس بخونه، خوب پژوهش کنه، آزادی داشته باشه که فکر کنه و فرد مفیدی برای کشور باشه، که اینها همه با هم تعارض داشت، چرا که درس خوندن یک بخش از رشد فکری فرده و فرد باید با دیگران تبادل افکار داشته باشه. اگه اینطور نباشه، آدم محتاط بار میاد که دیگه به درد هیچی نمیخوره. این تناقضات به این خاطر بود که اصولا شخص اول مملکت درک درستی از آزادی بیان و تبادل افکار نداشت. از یه طرف میگفت دغدغه‌های دانشجو نباید مثلا گرانی بلیط اتوبوس باشه و باید به مسائل مهمتری فکر کنه. از طرف دیگه به پلیس دستور میداد وارد دانشگاه بشه و اعتراضات رو سرکوب کنه. بهار سال 50 بعد از اینکه بدون اجازه عالی خانی پلیس وارد دانشگاه شد و اعتراضات رو سرکوب کرد، عالی خانی از ریاست دانشگاه تهران استعفا داد. برای عالی خانی و کسانی مثل علم و پاکروان مسجل شده بود کار این رژیم با این منوال رو به اتمامه. ممکن بود بشه با سرکوب انقلاب 57 رو چند وقتی عقب انداخت، اما چون عزمی جدی جهت تغییرات وجود نداشت، انقلاب چاره ناپذیر بود. انقلاب 57 دلایل اقتصادی هم داشت. وقتی ارز به صورت بی‌رویه به بازار تزریق شد، درآمدها بالا رفت و واردات گسترش پیدا کرد. در کنار افزایش قیمت نفت که قیمت اجناس وارداتی رو بالا می‌برد، کشور با یک هیجان خرید هم مواجه شد که باعث بالاتر رفتن قیمت‌ها شد. میزان تورم در سال 55 به بالای 20% رسید. برای صنایعی که به صورت بی‌رویه با پول بادآورده نفتی ایجاد شده بود، نیروی کار ماهر وجود نداشت و مردم مرتباً از روستاها به سمت شهر سرازیر می‌شدند تا کار پیدا کنند و طبقه شهری بی‌ریشه‌ای به وجود آمد که منشأ معضلات اجتماعی بود. از طرف دیگه چون قیمت‌ها بالا رفته بود و شاه ناراضی بود، دستور داد قیمت‌ها نباید تغییر کنه. به تعبیر عالی خانی این کار مثل این بود که بگه خورشید نباید طلوع کنه. چون وقتی قیمت‌ها بالا میره، تاجر برای جایگزینی جنسش باید همون جنس رو گران‌تر بخره. و تثبیت قیمت یعنی که بازرگان از جیب خودش به مردم صدقه بده. سیستم قبلا جلوی آزادی بیان و اعتراض رو گرفته بود. الان هم اقشاری که بیشترین استفاده را از شاه برده بودند، یعنی طبقه صنعتگر و بازرگان، دشمن حکومت شده بودند. طبقه صنعتگر دست به دامن روشنفکرها و دانشجوها شدند و طبقه بازرگان دست به دامن روحانیت. و این گونه بود که سیستم به حد انفجار رسید. امیدوارم از شنیدن این خلاصه کتاب لذت برده باشید. کتاب اقتصاد و امنیت یکی از جالبترین کتاب‌هایی بود که من در حوزه تاریخ معاصر ایران خوندم. خوشبختانه از دکتر عالی خانی چند مصاحبه دیگه موجوده که من لینک‌های دسترسی به این مصاحبه‌ها رو در توضیحات همین قسمت و همچنین در سایت قرار میدم. اما به جرئت میتونم بگم کاری که آقای دهباشی در این مصاحبه کردن قابل قیاس با هیچ کدوم از این مصاحبه‌ها نیست. من مطالعه این کتاب رو شدیداً به کسانی که به تاریخ معاصر ایران علاقه‌مندن توصیه می‌کنم. عالی خانی در خلال تعریف سرگذشتش از کسانی نام می‌بره که در توسعه اقتصادی ایران نقش مهمی داشتند و متأسفانه جا برای پرداختن به این شخصیت‌ها نبود، که در روزهای آینده بعد از انتشار پادکست به مرور به بعضی از این جزئیات در شبکه‌های اجتماعی پادکست خواهم پرداخت. موضوع دومی که میخوام با شما در میون بگذارم بحث برنامه پادکست در سال پیش روز. من به عنوان اولین قدم در راستای افزایش کیفیت پادکست قصد دارم تجهیزات ضبط پادکست رو ارتقا بدم. همونطور که شاید بدونیم من تا این قسمت از پادکست با ابتدایی ترین روش ها این پادکست رو ساختم و هدف من بیشتر محتوایی بود که ارائه میدادم. البته کیفیت هم برام مهم بود اما مقدور نبود. از اونجا که روز به روز به تعداد شنونده‌های پادکست اضافه میشه، لزوم افزایش کیفیت ضبط هم احساس میشه. من در این راه به کمک و حمایت شما نیاز دارم. در چند اپیزود قبل به ساخت صفحه‌ای برای پشتیبانی مالی از پادکست اشاره کرده بودم. اگه علاقه‌مند این تا در این امر یعنی خرید تجهیزات ضبط صدا به من کمک کنین، درگاه زرین پال برای دوستان داخل ایران و پیپل برای دوستان خارج از ایران در دسترسه. کمک به این پادکست کاملا اختیاریه و هیچ منعی برای گوش دادن و به اشتراک گذاشتن پادکست وجود نداره و پادکست همیشه رایگان خواهد بود. ممنون که با حمایتاتون به رشد پادکست کمک میکنید. نکته بعدی این که ما یه نظرسنجی ساختیم تا شناخت بهتری نسبت به شما پیدا کنیم. این نظرسنجی به ما کمک میکنه که کیفیت پادکست رو بالاتر ببریم. من لینک این نظرسنجی رو در توضیحات همین پادکست میگذارم و همچنین میتونید با مراجعه به سایت و از منوی نظرسنجی در این نظرسنجی شرکت کنید. خیلی ممنون که با شرکت در این نظرسنجی کمک میکنید که ما کیفیت پادکست رو بالاتر ببریم. در پایان تشکر میکنم از مهدی بابت ویرایش متن اپیزود و حامد برای ساخت کاورها. تا قسمت بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خوانید.